علیرضا جانه، متولد 1342، میدان خراسان، شهر تهران. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته ارتباطات اجتماعی و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی به پایان برده. وی همچنین در مقطع دکترا در رشته مدیریت صنعتی تا مرحله دفاع پیش رفته. دکتر علیرضا جانه بازنشسته تامین اجتماعی است، ولی میگوید 5 سال است که مفتخر به نوکری امام رضا علیه السلام و خادمان آنها به عنوان دبیر کانونهای خدمت رضوی استان تهران، بنیاد کرامت استان قدس رضوی شدم. وی پیشتر در مناصب و مصادر مدیر امور مهندسی و ساختمان بانک صادرات ایران، مدیر کل امنیتی استانداری تهران، فرماندار شهرستان ری، مدیر کل سیاسی استانداری تهران، مدیر کل اداره پشتیبانی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، مدیر کل منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل پشتیبانی وزارت کشور و مدیر کل پشتیبانی وزارت صنایع کشور توفیق خدمت داشته است. دکتر علیرضا جانه عنوان مدیر نمونه جشنواره شهید رجایی استان تهران در سال 1390 را از آن خود کرده است. وی هم اکنون مقام مسئولی است که در استودیوی پل مدیریت رادیو تهران حاضر شده است تا پاسخگوی پرسش‌های ما و شما باشد.
خب، با پیشینه خدمتی و شغلی جناب آقای دکتر علیرضا جانه، دبیر محترم کانونهای خدمت استان قدس رضوی استان تهران آشنا شدید. ایشون در استودیو تشریف دارند. سلام عرض میکنم، خیر مقدم، دهه کرامت رو هم خدمتون تبریک میگم.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و عرض احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم.
بزرگوار هستید آقای دکتر. مردم حتما با بنیاد کرامت آشنایی مختصر دارن، ولی بعد نیست شما به ما بفرمایید که بنیاد کرامت رضوی در واقع چه بنیادی هست و چه میکنه و خادمیاری در کدوم بخش این بنیاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک این ایام خجسته، بنیاد کرامت از دو سال گذشته، تقریبا دو سال پیش که تغییر تحولاتی توی ساختاری استان قدس ایجاد شد، بنیاد کرامت وظیفه کلیه مجموعه های خدمات رسان و اجتماعی رو به عهده گرفتن.
بله.
مثلا ما یه مجموعه داریم که خدمات زائر رو میرسونه، به کمک مسائل اجتماعی میرسن، بحثای محرومیت زدایی رو دنبال میکنن. مجموعه دیگه ای داریم به عنوان خانواده، مجموعه خانواده و رسیدگی به مسائل ازدواج و خانواده رسیدگی میکنن. مجموعه ورزش، تمام مجموعه پشتیبانی و خدمات اجتماعی در مجموعه بنیاد کرامت که یک مجموعه بزرگی اتفاق میفته. جایگاه کانونهای خدمت رضوی هم ما توی بحث خادمیاری مدیریتی داریم در همین بنیاد کرامت که مدیریت خادمیاری هستش.
بسیار خوب. آقای دکتر، به خیلی از خادم‌هایی که ما در حرم رضوی می‌بینیم، شاید از خودمون بپرسیم بارها که این بزرگواران چجوری اصلا گزینش شدند و آیا خدمت رسمی دارند، خدمت افتخاری دارند، اصلا سطح و درجه دارند؟ یه توضیح اجمالی می‌فرمایید؟
خدمتتون عرض کنم که از سال 95 که دستور مقام معظم رهبری به در ابلاغ جناب رئیسی که به تولیت افتخارشو پیدا کردن که منصوب شدن، تون توسعه فضای خدمت بهشون ابلاغ شد. توسعه فضای خدمت، خب قبلا هر کس می‌خواست خادم امام رضا بشه فقط میتونست تو خود مشهد این خدمت رو انجام بده.
بله.
و در فضای حریم خود استان. ولی با این ابلاغ که اتفاق افتاد، خدمت کردن به امام رضا در هر جای کشور و در هر جای عالم همه میتوانند خادم رضا باشند. یعنی این دفاتر توی استانها تشکیل شد. ما الان تو تهران دفتر خادمیاری داریم و به تبع این دفاتر تو شهرستانهای تهران، 15 تا شهرستان و 22 منطقه تهران، یعنی ما 35 تا 37 تا دفتر داریم که اینا هر کدوم شامل 19 کانون تخصصی هستند و یک کانون عمومی تو سطح جامعه.
بله.
19 کانون تخصصی یعنی این که هر کسی میخواد خادم امام رضا بشه که دیگه هر هفته نمیتونه شیفت بره مشهد و بخواد اونجا خدمت بکنه، هر کس با هر تخصصی میتونه در یکی این کانونهای ما عضو بشه. ما هم خدماتی که انجام میدهیم بر خانواده‌های نیازمنده، در حقیقت سطح جامعه برای محرومیت زدایی همه سعی میکنن که به همدیگه خدمت بکنن.
بله.
یعنی که کیچه معلمه میتونه تو کانون تعلیم و تربیت ما عضو بشه و خدمتش این باشد که در هفته چند ساعتی رو به خانواده نیازمند بچه‌هاشون که بالاخره نیاز به تقویت تحصیلی دارن کمک بکن، یا بحث آموزش‌های مختلف، کانون جوانان، کانون ورزش، کانون خانواده، توی بحث پیش از ازدواج، حین ازدواج، بعد از ازدواج.
بله.
و یا بحث نسل و تولید بالاخره این اجتماع ما با توجه به اتفاقاتی که افتاد، ما الان خیلی جامعهمون داره پیر میشه، خب با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری روی بحث افزایش خانواده و تولید اولاد، خلاصه خیلی تاکید داریم، توی اونم کارهای مختلفی تشویقی داره انجام میشه و حالا توی درمان هست، توی مشاوره هست، مشاوره روانشناسی. این 19 کانون تخصصی ما که یکشم اشتغال کارآفرینیه.
بسیار خوب، از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز پل مدیریت، جناب آقای دکتر جان دبیر محترم کانونهای خدمت رسانی آستان قدس رضوی استان تهران توضیح دادن که در تهران ما کانونهای متفاوت خادمیاری داریم و با توضیح که فرمودید آقای دکتر 19 گفتی تخصص متفاوت در واقع پای کار هستند، یعنی الان تعداد خادمیاران و یاوران چقدر میشن در تهران؟
ما 30,000 نفر توی همون مرحله اول که ثبت نام کردن در حال گزینش و پالایششون هستیم. الان حدود 20,000 نفرشون فعال شدن، دارن تو کانون مختلف فعالیت میکنن، بقیهشون هم در حال برنامه حالا آموزش و گزینش و اینا هستن که به تدریج به جمع خادمیارمون بپیونده.
بسیار خوب. اولویت هایی که آقای دکتر برای کار خادمیاری دارید، البته همه این هایی که برشمردیم برای خودش مفصل هست و حتما قابل طرح و قابل رسیدگیه، اما به نظرتون از بین همه این تخصص و مشاغل کدومه که باید بیشتر بهش بپردازید و در اون زمینه چه کردین؟
خب قطعا برای محرومیت زدایی اتفاقای مختلفی میفته که یکیش هم بحث اشتغاله.
بله.
ما تو بحث اشتغال خب پیگیری های مختلفی رو داشتیم، تو بحث آموزش یا تو بحث کارآفرینی، بحث تو این زمینه ها تیم های مختلفی آماده شدن، افرادی که خلاقیتشو دارن، افرادی که میتوانن حالا تو زمینه ایجاد بستر اشتغال کار بکنن این فعالیت رو انجام میدن. توی بحث صنایع دستی هست، توی بحث داروان گیاهی هست، تو بحث مختلف چیزا، ما تو آموزش های مختلف تو بحث صنایع دستی،
یعنی شما مقدمه رو براشون فراهم میکنید. بله، مثلا بله. اگر نیاز به کارگاهی داشته باشن، نیاز به وسیله داشته باشن،
آموزش باشه، الان ما آموزش هایی رو براشون از قسمت سازمان فنی حرفه‌ای تبادل کردیم، خانواده نیازمند رو شناسایی میکنیم، یه بخشش با اون انجام میشه، بخشش اساتیدی رو که تو زمینهای مختلف کاری، کارهای سبک، خانگی و یا تولیدی سبک یا کارآفرینی براشون پیگیری میکنیم. اینا آموزش میذارن این بچه ها و کسای خانواده های بعضی خانمهای سرپس خانوار هستن که اینا براشون کارگاهی تولیدی ایجاد میشه. ما همین تو این دهه کرامت یه کارگاهی تو پردیس ایجاد کردیم، یعنی بچه های پردیسمون ایجاد کرده بودن، رفتیم افتتاح کردیم که
خوب.
تقریبا دو سه تا کار توی اونجا اتفاق میافتاد. مثلا یکی کار صنایع دستی انجام میداد که کاری واسه ساعت و کاری حجمی انجام میداد، یه واسه تولیدی هم ایجاد شده بود که خب حدود مثلا 20 تا خانم های سرپس خانوار تو همون اطراف پردیس مشغول به کار شدن و بالاخره تولیدات خوب البسه رو با سفارش های خوب دنبال کردن. کار اشتغال چند تا مرحله داره، یعنی یکی این که خلاص اصلا چه نوع کاری انجام بشود، بعد که این کار انجام میشه تولیدش که انجام میشود باشه کیفیتی باشد، این آموزش توش خیلی تأثیر داره که با آموزش کافی بتونن تولیدی انجام بدن که بعد مخاطب خاص خودش رو بتونه جذب کنه.
درسته.
و بعدم بازاریابی و فروششه، چون ما خیلی موارد داریم که کارگاهی ایجاد شده و تولیداتی کردن که نتونستن بفروشن یا مونده رو دستشون و مشکلات مالی بیشتری براشون ایجاد کرده. برای همین ما این فرآیند رو توی کان اشتغالمون دنبال کردیم که تو هر
از صفر تا صد
بله،
حتما شما دنبالشون هستید،
خدمات انجام بدن. حتی امسال برای اولین بار تو قانون بودجه سال 1401
بله.
اعتباری رو به عنوان قرض‌الحسنه برای ایجاد اشتغال که کلا توی کشور ایجاد می‌شود به آستان قدس هم یه اعتباری رو دادن که تو استانداری برنامه‌ریزی تو اداره کل برنامه‌ریزی و معاونت سرمایه‌گذاریشون پیگیری‌ها شد، یه اختصاصی دادن که ما بتونیم این افرادی که بالاخره مشاغل خاصی ایجاد می‌کنن بتونن از وام قرضرسانه بهره مند بشن.
چقدر آقای دکتر ببینید مشاغل خرد داریم و خانگی ده. یا مشاغلی که نه واقعا نیاز به حمایت بیشتری دارند و میتونن اصلا برای خیلی‌ها ایجاد اشتغال بکنن ده. شما در چه حدی حمایت می‌فرمایید؟
این در حد بعضی برای مشاغل خرد و خانگی کفایت کل بودجهش میکنه، ولی برای چیزی که بخواد مثلا دانش بنیانی که بخواد تولید برسه، این میتونه تا اونجا برسونتش، یعنی تا بحث تولید برسونه. یعنی قبلا بین 50 تا 100 میلیون بود که حالا قول دادن که این تا 200 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه.
یعنی صرفا به بنیاد میدن و بخش خادمیادی و شما
اعتبارشون دولتی به بانک ها داده میشه. خوب. این اعتبارو ما به بانک ها معرفی میکنیم. یعنی یه پرسه میگم، چون اینا خب خیلی از این عزیزان احتمال داره نتونن اون فیزیبیلیتی استادی که لازمه رو طراحی بکنن، ما تیم هایی رو اختصاص داریم که بیشتر براشون این طراحی رو بکنن، اون کاری که باید انجام بشه. بعد این طرح به بانک داده میشه، وامی هم که گرفته میشه باید در چند مرحله بهشون پرداخت میشه که حتما این کار اتفاق بیفته.
یعنی خودشون توی دست انداز دیگه بانک رو که بخواد اینا سفته بدن نظام میدن ندارن دیگه.
ما توسط خادمیارمون کمک کار براشون میکنیم. خب. چون یه خانواده که بالاخره از امکانات اینجوری شاید برخوردار نباشه که بتونه برای گرفتن وام برای یه کار مالی یا برای طراحی خود چیزی که بانک ازش میخواد نتونه انجام بده، خادمیارای ما این کار براشون میکنن. چون خادمیارتون کارشون همینه دیگه، کسی که عشق امام رضا خدمت به مردم بکنه، خدمت به خانواده نیازمند بکنه، اون که بلد طراحی بکنه که کار مالیشو میتونه بکنه، کار مالیشو میکنه، و اونها هم که میتونن تو بازاری به فروش کمک بکنن میان تو این تیم ها. ما فکر کنم تو کانال اشتغالمون بیش از 600 نفر عضو داریم، یعنی تو 35 تا 37 تا تقریبا، چون ما شهر ری و شمیراناتمون هم منطقه 1 و 20 تن هم جزء شهرستانمون هستن، که با این 35 تا مجموعه کانون‌هایی که داریم اینا تو هر کدوم از این شهرستان‌ها و مناطق تو دفاتر ما فعال هستن، هر کدومشون بالغ 20 نفر عضو دارن، تقریبا بالای مجموعه تا 5 6 تا باشه، مجموعه تا 30 تا باشه.
دفاترتون کجاست آقای دکتر؟ مثلا من خودم تا حالا دفتری ندیدم که مثلا تابلو داشته باشه خادم یاری استان تهران یا نمیدونم مرکز فلان کجاست.
خب تابلوی اونجوری زده نشده دیگه.
خب پس چجوری پیداتون کنیم؟
آره اینا رو حالا بسیار زده توی تبلیغ بکنیم، ولی عموما یا تو مساجدن یا توی سراهای محله بعضی.
چرا تبلیغ نمی‌کنید آقای دکتر؟ مثلا الان که فرمودید قابلیت خیلی عظیمیه، 600 نفر در واحد اشتغال استان تهران هستن. یعنی شما حمایت کردین یا کسانی که تخصصی داشتن وارد گود شدن و اومدن افراد رو آوردن سر خط با همه قابلیتی که داشتن، ولی آدم ندونه که خب این افراد کجا هستن، محل فعالیتشون کجاست.
شبکه ما چون مردمیه، ما توی اون کانون عمومیمون تو سطح محلات هستیم، خود اونها تو مساجد حضور دارن. من گفتم شعاری که بالاخره آستان دارد این که همه خادم الرضاییم و با این عشق ما اومدیم، همه رو گفتیم هر کس میتونه به عشق امام رضا بیاد خدمت بکنه، و با این شبکه مردمی تو خود مساجد بیشتر تو مساجد خیلی.
پس یعنی اگر من ایشالله خواستم که به عشق امام رضا برم خدمتی بکنم، به مسجد محلم مراجعه بکنم و اونجا ثبت نام میشم؟
همه مساجد هنوز این کانون توش تشکیل نشده، ولی خب استقبال خوبی رو مسئولین امور مساجد داشتن که هر مسجد یک کانون رضوی بشود. ما حالا فعلا شروع کردیم، 500 تا مسجد تا حالا از 2000 تا مسجد تهران و 1200 تا مسجد تو شهرستان، حدود 3000 خورده ما مسجد تو استان داریم.
این 500 تا مسجد در تهران تو همه مناطق 22 کانون
تهران و شهرستان فعلا 500 تا رو ما دایر کردیم که با همون بر بچهای هیئت امنا و بسیج و اینا با هم دیگه این فعالیت ها رو انجام میدن. و حالا استمرارش، حالا تبلیغش رو نکردیم هنوز، ولی انشالله اینو سعی میکنیم بیشتر اعلام بکنیم که مردم مطلع بشن.
حتما انشالله در یک تعامل خوب با رادیو تهران استارتش رو بزنید، شروعش انشالله با رادیو تهران باشه. زنده باشین.
امر ولی
آمدن طرف خراسان، از این مسیر که عبور کردن یک شخصیتی در مقابل چشم مردم ظاهر شد که هم علم هم عظمت، هم شکوه، هم صدق، هم نورانیت، اینا رو جلو چشم مردم میگذاشت. اصلا مردم ندیده بودن که حالا چقدر اگر شیعیانی هم بودن از خراسان مثلا توانسته بودن پاشن بیان مدینه امام صادق رو ببینن. اما این مسیر طولانی همه جا امام رو از نزدیک دیدن، یک چیز عجیبی بود که یعنی پیغمبر رو انسان مشاهده کنه اینجور بود دیگه. اون هیبت معنوی، اون عظمت معنوی، اون عزت، اون اخلاق، اون تقوا، اون نورانیت، اون علم وسیع، هر چی میپرسی، هر چی میخوای تو دستشونه، چیزی که اصلا ندیده بودن مردم. این رو یک ولوله ای را انداخت تا رسیدن به از کنم که خراسان و مرو و مرکزم مرو بود. همین تو همین ترکمنستان فعلیست دیگه، مرو جز خراسانه. و بعدم که بعد از یکی دو سال شهادت حضرت و داغدار شدن مردم و هم ورود امام که نشون دادن یک جلوه‌ای از چیزهای ندیده و نشنیده مردم، بعد شهادت این بزرگوار که یک داغ عجیبی رو در واقع تمام این فضای این حدود را و این مناطق را در اختیار شیعه قرار داد. نه اینکه حالا حتما همه شیعه شدن، اما همه شدن محب اهل بیت. خب توی این فضا اون وقت شیعیان میتونن کار کنن. شما میبینید ناگهان سر و کله اشعریین در قم پیدا میشه. اینا چرا آمدن؟ اشعریین خب عربن، پاشدن آمدن قم، بساط حدیث و معارف اسلامی رو در قم پهن کردن. بله احمد بن اسحاق، دیگران آمدن. اینها همه نشون دهنده حرکت عظیم ائمه علیهم السلام و شیعیان و اصحاب و بزرگوارها بوده در سرتاسر دنیا. با اینکه دستگاهشون دستگاه پلیسی بود، با شدت عمل در این حال اینجور ائمه علیهم السلام موفق شد. خلاص در کنار غربت این عزت و این عظمت رو هم باید دید.
با سلام و احترام و تشکر از دستاندرکاران برنامه پل مدیریت و احترام به مهمان محترم برنامه، بنده سال 96 جهت خادمیاری آستان مقدس رضوی ثبت نام کردم. سال 1400 بهمن ماه اعلام کردن که شما پذیرفته شدین و جلسه ای رو برگزار کردم و از ما مدارکی رو جهت تکمیل پرونده درخواست کردم. ما هم تو اون جلسه شرکت کردیم و مدارک رو دادیم. گفتم فقط باید منتظر مصاحبه باشیم. اخیراً 5 خرداد اعلام کردن که جهت مصاحبه آماده باشین. بعد باز اعلام کردن حالا بعد بهتون اعلام میکنین و تشخیص هویتتون رو انجام بدیم. ما همه این مراحل رو انجام دادیم، منتظر مصاحبه هستیم. این تأخیر رو میخواستم ببینم که مهمان محترم نظرشون چیه و نظرشون رو بدونم. یا علی، خدا حافظ.
ممنون از همراهیتون. اما به سوال عزیز شنونده پاسخ بدن جناب آقای دکتر جانه. آقای دکتر، از زمانی که کسی نیت میکنه به عشق امام رضا خادمیار بشه، ثبت نام میکنه، چقدر طول میکشه واقعا پذیرفته بشه؟
البته خادمیاری و هر گونه عضویتی که به عنوان خدمت در آستان محسوب بشه مراحل عین نفر رسمی شو داره، چون هر کسی که به نام خادم امام رضا منصوب میشه، چه توی حرم در اونجا خدمت بکنه، چه تو تهران، چه توی هر شهرستان دیگری خدمت بکنه، بهش میگن خادم امام رضا. پس بس یک صلاحیت هایی رو داشته باشه. ما به واسطه این که یه ظرفیت زیادی ثبت نام ابتدایی داشتیم، این باعث شد که توی گذشت عرض کردم من 30,000 تا بود، بعد 20,000 تاش تا الان انجام شده، 10,000 تا مونده. 10,000 نفر گزینش کردن، خب یه مقدار سخته پروسه بعدم مردمیه، همه کار ما دیگه. ما قول داده بودیم که انشالله بتونیم تا خرداد اینا رو جمعش کنیم، منتها یه مقدار طول کشید ولی این داره انجام میشه. انشالله قول میدیم به بچه‌ها که تا بعد از دهه کرامت یه برنامه فوق‌العاده بذاریم، تیم گزینشمون به صورت ویژه بشن تو هر منطقه، آخر هفته رو برن بشینن و کار اینا رو جمع کنن که دیگه مثلا توی یک ماه آینده بتونیم انشالله این باقی مونده ای که اومدن مثل این آقایی که لطف کردن اشاره کردن اینا رو بتونیم جمع و جورشون بکنیم و به خدمت حالا خادمیاری بتونن انجام وظیفه بدن
انشالله. دوستانی که پیامک ارسال کردن، من یه چند تایی از این پیامک ها رو هم بخونم. فرمودند که 0933-724-37 که پیشاپیش تولد امام رضا علیه السلام رو تبریک میگم. والا من داداش معلول دارم، ما هر بار میریم مشهد چشم انتظار این هستیم که یه روز دعوت بشه برای اون نظری که میدن تو حرم، که متاسفانه هنوز قسمت ما نشده، به خدا ها قسمت منم نشده، هر بار که توفیق نداشتم، ولی هر باری که رفتم مشهد متاسفانه هر چی که خواستیم این یه ذره نظری رو یه قاشق بخوریم نتونستیم. به کیا تعلق میگیره آقا؟
این به خاطر این که از یه شکل خوبی برخوردار بشه، توی چند سال گذشته سامانهی به نام نعیم رضوان طراحی کردن.
بله.
هر کی که میره مشهد هم روز اول که رفت ثبت نام بکنه، خیلی ساده هم هست، با همین گوشی که خدمتتون هست وارد سامانه نعیم رضوان میشه، اسم کد ملیشو میده، بعد تا کی هست رو میده، خود اون سامانه بهش میگه که حالا کدوم وعده رو تو این روزای باقی مونده میتونه بیاد.
یعنی 100% وقتی ثبت نام کنه.
حالا 100% ببینید دیگه ایام پیچی هست که خب ایده اینقدر زیاده که از ظرفیت آشپزخونه بالاتر باشه.
چقدر
خب
مگه ظرفیت آشپزخونه شیدم خیلی زیاده.
خیلی زیاده منطقه. خب شما تو روزای پیچ خیلی زیادتر از خیلی زیاد جمعیت میاد. یعنی شما جمعیت میلیونیه ولی غذای ما میلیونی نیست. ولی خب تقریبا یه 20,000 تا و چون دو تا آشپزخونه هم شده ظرفیتم بالاتر رفته، ولی با این حال خب بعضی وقتی خیلی زیاد میشن بالاخره همه هم علاقمندن.
بله.
ولی تقریبا میتونم بگم 80-90% کسانی که نعیم رضوان ثبت نام میکنن روزیشون میشود این
انشالله.
یه جنس فیش بیارن دم درا بدن تو خیام بدن، یعنی یه حالت منصفانه عادلانه هر کسی تون ثبت نام بکنه انشالله روزیش میشه که تقدیم روزش بشه.
قدیما اینجور بود دیگه، هر ظاهرا هتلی که طرف میرفتش میمدن مثلا یه فیش میدادن یا
فلان،
ولی این سامانی که میفرمایید خب خیلی منظم تر و بهتره و عادلانه تر. خب بریم به سراغ کارهایی که جناب آقای دکتر جانه در این دهه کرامت بخش شما انجام خواهد داد، بفرمایید.
من قبل از اینکه شروع کنم به برنامه دهه کرامت توضیحاتی داشته باشم، اشاره کنم که ما یکی از کار خوبی که توی این 5-6 سال گذشته اتفاق افتاد، حتی توی وضعیت کرونا متوقف شد، بحث زیارت حضرت به عنوان زیارت اولی ها. یعنی ما توی تمام محلات سعی کردیم افراد شناسایی بکنیم، افراد بالای 40 سال که تا حالا مشهد نرفتن به خاطر مشکلات توان نداشتن مسئله مالی و عدم توانایی، و اونی که داشته که خب حالا خودش کوتاهی کرد نرفت، اونی که نداشت چون توان مالی نداشت ولی محبت امام رضا در دلش خیلی هم دوست داره بره، توان روش نداشت. اینا شناسایی کرده بودیم و به صورت مستمر توی هر ماه تعداد زیادی از هر منطقه و محلات ما اعزام می‌شدن. توی بدل کرونا متوقف شد، الان دو مرتبه شروع کردیم تقریبا با یه سرعت کمتری، ولی یکی از کارهایی که دفاتر ما انجام میدن همینه، یعنی زائر اولی، کسانی که بالای 40 سالن توان مالی ندارند و اینها رو ما ثبت نام می‌کنیم، به تدریج ماهیانه گروه‌ها رو اعزام می‌کنیم. خدمتتون عرض کنم توی بحث دهه کرامت یکی از اتفاق خوبی که میفته، ما خب همه توان این که همیشه بتونن مشهد برن یا همین ایام همه دلشون با امام رضا است، قلبا میتپه به عشق امام رضا وقتی این حرمو نشون میده صلوات خواسته رو، و اتفاقی که میفته همه دوست دارن اونجا باشن. خب این اتفاقی مده ممکن نیست برای همه. ما توی دفاتر کان خدمت رضوی که کاری که کردیم اینه که خب خواهش کردیم دوستان عزیزمون با پرچم حضرت از مشهد خدام تشریف میارن، خدام خودمون هم که تو تهران هستن کمک میکنن، تیمهایی با پرچم امام رضا علیه السلام توی محلهای مختلف، هم تو مساجد، توی شرکتها، توی بیمارستانها، توی جای مختلف، حتی من خودم چند روز پیش مثلا یکی دوتا این شرکت های دانش بنیان رو رفتیم سر زدیم، بسیار جوانای خوب و خلاق که وقتی خب پرچم امام رضا میاد توی این مکانها همه روح روحیه جدیدی میگیرن، یه اتفاق خوبی براشون شکل میگیره. خب تو هر مسجدی یا هر محلی که شما میرین صلوات خاصه رو قرائت میکنین، پرچم حضرت هم هست، قطعا حضرت هم در اونجا عنایت به همه افراد خواهد داشت و مردم فیض کافی رو میبرن. یکی دیگه کاری که اتفاق افتاد، خب ما امسال پرچم به نام یا امام رضا رو توی تمام محلها و محلات و جایی که پرچم بلند هم داریم و پرچم کوچیک بر سر در خونه ها کسانی که تمایل داشتن حالا تبلیغی کرده بودیم میتونستن بگیرن سر در خونه هاشون بزنن که محیط همه یک نواخ یا امام رضا بشه. پرچم های بزرگ هم توسط شهرداری و زیباسازی و مرکز مربوطش اونها هم به نام امام رضا به اهتزاز در اومد. امروز ساعت 5 هم بزرگترین پرچم کشور که توی تپه عباس آباد پارک طالقانی هست، امروز ما بعد از این برنامه برای به اهتزاز در آوردن میریم اونجا خدمت دوستان و مسئولینی که زحمت میکشن، قدم رنجی میکنن، تشریف میارن.
همراه عزیزتون فرمودن که 1000 متر ظاهرا طول پرچم
هست. بله، بزرگترین پرچم کشور فکر کنم تا کشورم بیشتر تا حداقلش اون چیزی که میدونیم و تو کشور خودمون بزرگترین پرچمه، چون پرچمای دیگه داریم مثلا 60 متری و مثلا نظر ارتو خیلی زیاد، ولی این بزرگترین پرچم کشور هست که معمولا با یه مراسم خاصی به اهتزاز در میاد.
که این پرچم جمع‌آوری میشه بعد از دهه کرامت یا هست در واقع
بعد دهه کرامت جمع‌آوری میشه، فقط به خاطر همین دهه کرامت به ولادت امام رضا زده میشه اونجا، چون پرچم جمهوری اسلامی همیشه برقرار. حالا تو این ایام ویژه برای امام رضا تعویض میشه و پرچم امام رضا برافراشته میشه.
بسیار خوب. یه نکته هم راجع به خادمیاری ها باز هم از جناب عالی بپرسم. اونهایی که پذیرفته میشن و به عنوان خادمیار در خود محل زندگیشون خدمت میکنن، آیا مثل در واقع خادمین رسمی مشرف میشن به مشهد مقدس به عنوان که شیفت کاری داشته باشن؟
ببینید ما خادمامون مدل های مختلف داریم، یه 8 شیفت تو مشهد داریم که این خدام عزیزمون در حرم هستن که هر روز یک شیفته، یعنی بعد 8 روز یک دفعه نوبتشون میشه، این هفته شنبه، هفته بعد یک شنبه، که اونجا به طور منظم 8 روز یک دفعه شیفت میدن که اینا قطعا خب بایستی در همون محدوده حرم باشن که بتونن این شیفتو بدن. این اتفاق که افتاد برای خادمایی که حالا به عنوان خادم یارانی که در استان ها هستن، اینها با توجه به اینکه وظیفه شون انجام خدمت در همون محل زندگیشونه، یعنی اصلا این خادمیاری برای اینکه شیفت برن نیست، ولی این افتخار هم خواهند داشت، یعنی اینکه ما اصلا اون جزء خدمتشون محسوب نمیشه شیفتی که میرن، چرا که اصل خدمت اینه، یعنی اگه اونجا 800 شیفت داد برن در هفته 8 روز دفعه، اینجا در تهران واسه هر 6 ساعت در هفته که تقریبا ماهی 24 ساعت میشه، 24 ساعت باید خدمات به مردم ارائه بکنه. همه ظرفیت ما هم ظرفیت هم نیروی انسانیه و اگر کسی هم کمکی میکنه، اگر نزولاتی میدهند و اینا، سرجم اینها اتفاقاتی است که الان تو سطح کشور داره میفته توسط خادمیارا، چه توی بحث این معیشت مردم که حالا کارهای مختلفی بچه انجام میدن، چه تو بحث درمان، تو بحث اشتغال، تو بحث خانواده، تو بحث مختلفی که الان داره خدمات ارائه میشه، همش توسط خود مردم و نزولاتیه که مردم زحمت میکشن میدهن تا این اتفاق بیفته.
حالا میفرمایید که آقای دکتر که همه کار در واقع خیرین و مردم هست، همین رو میخواستم بپرسم که به هر حال این همه خدمت در بخشهای مختلف برای مردم حتما بودجه خیلی سنگینی رو میطلبه. بودجهتون آیا بودجه دولتیه یا کمک خیرین تماما هست؟ اگر اینطور هست کمبود ندارین؟
تماما بودجه مردمیه. ما اگر مثلا یه حالا بس سبد معیشتی چیزی هم میشه، تبرکی از آستان بهش زده میشه، خب بالاخره که این متبرک بشود به نام حضرت و تبرکات حضرتی، ولی همه این نزولات نزولات مردمی که تبرک حضرت هستش قطعا و عموما اینه. ما از نظر بودجه نه بودجه دولتی داریم نه بودجه آستانی داریم. یه موقعی حرکت هایی که خود آستان میخواد انجام بده که توسط ما میخواد انجام بشه، یه درصدیش رو تامین میکنن، بقیهش هم ما از تامین مردمی استفاده میکنیم، ولی عموما نزولات مردمی.
بسیار خوب. بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر علیرضا جانه، دبیر محترم کانون‌های خدمت آستان قدس رضوی استان تهران. انشاءالله که همیشه و همیشه در پناه امام رضا علیه السلام، جناب عالی، همکاران، خادمیاران و همه کسانی که به نیت امام رضا و به عشق امام رضا دارن خدمت میکنن موفق و سربلند باشید.
متشکرم از شما، ممنونم. انشاءالله که خدا میخوام همه عاشقان و محبان امام رضا رو هر چه زودتر به طلب زیارت بکنن حرم ایشون رو.
انشاءالله. ممنون از شما شنوندگان عزیز و بینندگان محترم که همراهی کردید. بدرود تا روز دیگر.